بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الحیدریه والعصمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعنت بالعزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم المعروف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از مسائلی که در روزگار ما مورد ابتلای خیلی از مردم است و به خصوص گذشته ها که مردم حساس تر بودند نسبت به مسائل شرعی بیشتر سوال می کردند و حالا هم کم و بیش مورد سوال قرار می گیرد، مسئله بانک ها و تعامل با اونهاست. از نظر شرعی آیا کارهایی که بانک ها انجام می دهند شرعی است و جایز است یا خیر؟ به طور خیلی فشرده و خلاصه در حد مسئله ابتدای منبر این مسئله را عرض می کنم امشب انشاءالله که کارهای بانک ها به دو دسته تقسیم می شه. یه سری کارهایی که خود بانک ها از جهت معاملات خودشون برای سودآفرینی انجام میدن، نظیر وام هایی که میدن، مشارکت هایی که میکنن، اینا یه بحثه. یه بحث سپرده هایی که مردم در بانک ها میگذارن برای کسب سود یا حفظ پول و امثال اینها، اینا بحث دومه. مسئله‌ای که امشب انشالله عرض میکنم در باب بحث دومه، یعنی بحث سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری ها و امثال اینها که در بانک ها صورت میگیره. قسم اول در مورد وام ها و مواردی از این قبیل بحث دیگری داره که بعضی از اونها مشکلی نداره، بعضیش قطعا به فتوای همه مراجع حرامه، ولی ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. در بحث اول در مورد سرمایه گذاری، پس انداز و امثال اینا، اولا باز کردن حساب های قرض الحسنه ولو به جهت اینکه انسان پس اندازش رو مد نظر نیت کرده مشکل نداره، چون قطعی است هیچ کسی در بانک برای قاعدتا البته در بانک برای رضای خدا و پسنداز و یعنی قرض الحسنه حساب باز نمیکنه، ولی این همه صندوق های قرض الحسنه هست، خلق الله برن اونجا. برای همون جایزه ای که میده یا استفاده از اعتبارات و امکانات بانک، ولی این مشکلی نداره. اینجا تو پرانتز یه مسئله کوتاه هم عرض کنم، چون اینجور مسائل خیلی مورد ابتلاست و کمتر هم مطرح میشه. این اجناسی که آگهی میشه که اگر فلان جنس رو خریدید مثلا به قید قرعه مثلا یک اتومبیل داده میشه، اگر کسی در این معاملات شرکت بکنه آیا شرعا جایز یا نه؟ پاسخ اینه، اگر شما چون جام خیلی ها به نیت جایزه میرن، مثلا تلویزیون نمیخواد دارم، اون بی ام و رو حواس کرده که میره تلویزیون میخره مثلا، یا حالا هر چیز دیگه، آیا این کار شرعا جایزه؟ این همون لاتاری، همون بخبلیت بخت آزمایی که حرام بود نیست، تا ارمغان بهزیستی که حرامه نیست؟ جواب اینه که بسته به نیت طرفه. یه وقت هست که شما جنسی رو نیاز دارید، مثلا دستمال کاغذی میخواید، حالا میرید دستمال کاغذی مثلا چشمک میخواید، یه جایزه میده، این مشکلی نداره، شما واقعا دستمال کاغذی رو نیاز دارید. یه وقت هست که نه، اصلا دستمال نیاز نداری، رفتی جعبه خریدید برای چی؟ برای اون شرکت در قرعه کشی و اون جایزه. این قطعا مثل بلیت وقت آزمایی و جایز نیست. پرانتز بسته. پس این مال معاملاتی که توش جایزه هم مطرح میشه. حالا در مورد بانک ها چطور؟ بانک ها حسابش متفاوته، چون اینجا شما چیزی رو میخرید، پولی از بین میره در واقع. اونجا حساب قرض الحسنه است، پول میمونه توی حساب. اگر کسی به نیت جایزه هم این حساب رو باز کنه مشکل نداره. در مورد حساب‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و دراز مدت، اگر قراردادی که نوشته میشه، یعنی ابتدا جلوی شما میگذارن و امضا میکنین، همون قرارداد رو واقعا نیت کرده باشین مشکلی نیست. در اون قرارداد شما به بانک وکالت میدید با پول شما کار کنه، اصل سرمایه رو بانک تضمین میکنه که در مضاربه این کارو میشه کرد، مشکل نداره. باید یه درصدی از سود رو شما و بانک بین خودتون تقسیم کنید، بعد بگین مثلا 50-50 40-60. اون تو قراردادهای بانکی این کار نمیشه، این وکالت رو به بانک میدیم، میگیم خود تو این درصد رو بعداً معین کن، اینم باز مشکل نداره. نکته ای که خیلی باید دقیق بود اون بحث علل حسابی است که بانک ها میدن. اون سود علل حسابی که بانک میده به جهت اینکه مثلا مشتری نمیتونه حالا صبر کنه تا سر سال، میخواد ماه به ماه پولی بگیره. اگر واقعا مشتری به نیت علل حساب این پول رو میگیره و تو قرارداد نوشته میشه که آقا مثلا ما این مقدار درصد علل حساب که در واقع آخر سال باید بانک محاسبه کنه، اگر سود بیشتر شد حق مشتری رو بده، اگر کمتر شد میتونه حق مشتری، حقی که به مشتری داده مطالبه کنه پس بگیره سودی که داده. اگر واقعا علل حساب نیت میشه مشکلی نداره، اما اگر نه به صورت قطعی نیت میشه که متاسفانه خیلی ها الان ابتدا ممکنه 5 سال 6 سال پیش 10 سال پیش همه این دقت ها رو اونایی که متدین بودن میکردن، اما کم کم انقدر کار روتین میشه دیگه مردم فراموش میکنن. آقا 3 سال 1 سالش چند درصد، 3 سالش چند درصد، 5 سالش چند درصد، درصد رو میبینه و حساب رو مثلا با قطعا جایز نیست. پس به طور کلی حساب‌های قرض الحسنه، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و دراز مدت، اگر اون قرارداد واقعا نیت بشه مشکلی نداره. منتها یه مسئله‌ای که اینجا هست که عرض آخر بنده امشب در مورد بانک‌های دولتی نظیر بانک مثلا ملی و امثال اینها که دولتی هستن، اینها چون بعضی از آقایون مراجع دولت‌ها رو مالک نمی‌دونن و اموالشون رو مجهول المالک می‌دونن به دلایلی که حالا جای خودش مطرحه، به این جهت میگن باید از سودهایی که از بانک ها گرفته میشه، بانک های دولتی، حتما رد مظالم داده بشه، یعنی نیمی از او باید به عنوان رد مظالم داده بشه، که حالا میگن مورچه چیه که کله پاچه چی باشه، چقدر سود میدن با این تورم که حالا نیمش هم داده بشه. ولی به هر حال اگه حسی سود رو میگیره شرعا، اگر مقلد این دسته از مراجع، بعضی از آقای مراجع نه دولت ها رو مالک میدونن میگن مشکلی نداره، ولی مراجعی که این فتوا رو دارن و مقلدینشون اونها رو اعلم میدونن، تشخیص اونها رو به تشخیص دین نزدیکتر میدونن، چون مرجع که موضوعیت نداره، مرجع یا عالمه، مثل پزشک و طبیب که موضوعیت نداره که مثلا تشخیص او چیزی رو عوض کنه، پزشک و طبیب آشنا به مسائل فیزیولوژیک بدنه و تصمیم گیری میکنه که آقا این بیماری داروش چیه. مرجع هم یه عالمیه، آشنا به آیات و روایات، برداشت میکنه که نظر خدای متعال، رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام این بوده. اگر شما مرجعی رو اعلم مراجع میشناسید که برداشتش از آیات قرآن و روایات اینه که دولت ها مشهور المالکن اموالشون، باید حتما اون رد مظالمه رو بدید و الا که خیر. بانک های خصوصی البته این مشکل رو نداره، البته من اسم نمیبرم چون اصلا دوروبر بانک ها چرخیدن خطرناکه، بانک هایی که به هر حال سهامشون مال مردمه، مال دولت نیست، اینا دیگه این مشکل رد مظالم رو ندارن، سوداشو میتونه انسان بگیره و مصرف کنه. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات، ذلک ذکرا للذاکرین. شبهای گذشته به فضل و توفیق الهی در باب شبهه‌ای که درباره عزاداری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و توان اعجازآمیز قطرات اشک بر ابی عبدالله علیه السلام که قدرت تطهیر هزارها هزار گمراهی و سیاهی و تباهی رو داره، به این آیه شریفه رسیدیم که در او خدای متعال قاعده‌ای را که در هستی ساری و جاری است بیان می‌کند که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات و نیکی‌ها زشتی‌ها و پلشتی‌ها را می‌شویند و می‌برند. چیزی که نهایتاً حرف آخر رو خواهد زد برایند بردارهای معنوی زندگی انسانه. همونطور که در بحث علوم روز، بحث مکانیک، برایند بردارها نتیجه نهایی رو مشخص میکنه، در مسائل معنوی هم همینجوره. لذا هیچ کسی در هیچ شرایطی نمیتوانه مطمئن باشه که من بارم رو به منزل رسوندم، مگر لحظه مرگ، اون لحظه که پرونده بسته شه. در اون لحظه انسان میتوانه بگه خدایا شد فزت و رستگار شدم و بارم رو به منزل رسوندم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه کرباسچیان رو، این جمله سعد ابن سوهان رو هنوز صدایشون در گوش من هست، با اون حال خودشون میخوندن که کنار تربت امیرالمومنین در اون شب تاریکی که علی علیه السلام رو به خاک سپردند و تنها خواصی از شیعیان مولا همراه این کاروان بودند، خدا انشالله روزیتون کنه، در همون مسیری که از کنار مسجد حنانه گذشت و ناله مسجد رو شنیدن اونهایی که گوشهاشون باز بود، سعد ابن سوهان، دو برادران سعسعه و زید، از شیعیان خاص امیرالمومنینن. مسجد زید رو اونجا زیارت میکنید کنار مسجد سعده. سخنوریست توانا در رسای امیرالمومنین کنار تربت مولا سخنانی گفته، یه جملش اینه که یا علی خوشا بر احوالت که کشتی وجودت را به سلامت به ساحل رساندی. یعنی آسان نیست کشتی به ساحل رسوندن. آخه در مورد امیرالمومنین داره خطاب میکنه. یه وقت کسی برای منو، ببخشید شما، اینو میگه، خب ما محل لغزشیم. واقعا هم باید در موردمون اگر توفیق پیدا کنیم، عاقبت خیر پیدا کنیم، باید گفته بشه حرفا. ولی درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داره میگه، اونم سعد ابن سوهان داره میگه. در یه جلسه یکی از دوستان یه خاطره نقل کرد، واقعا تکون دهنده. حالا تو پرانتز عرض میکنم، بحثم ان شاء الله امشب ادامه خواهم داد. نقل میکردن از یکی از رؤسای هیئت‌های حقیقتا مخلص عزاداری ابی عبدالله علیه السلام که از هیئت‌های عرب زبان و معاود و کربلایی هستن، ایشون تعریف میکرد، میگفت یه بزرگ، یه بنده خدایی بود در کربلا، بالای گنبد روی سقف حرم سید الشهدا علیه السلام مشغول نصب سیاهی بود روز ایام عاشورا، ایام محرم. پسر او هم در مخیم خیمگاه اونجا مشغول سیاهی نصب کردن بود. ایشون میگفت من بودم، برای این پدر خبر آوردن که پسرت رو بالای مخیم برق گرفت و در جا از دنیا رفت. همینجور که داشت سیاهی نصب میکرد به کارش ادامه داد. گفتن بابا پسرت مرد، بیا پایین، کارش، بارش، مراسمش، دفنش. گفت من نوکر حسین ابن علی هستم، تا این سیاهی ها تمام نشه من پایین نمیام، برید دفنش کن. اینطور خالص. ایشون میگفت من در حالت احتضار این آدم بودم، داشت صحبت میکرد، حرف میزد، گفت فلانی، همه کارهایی که کردیم تخیل بود، خرافات بود. بعد چیزایی گفت حالا من عرض نمی کنم این حرفا چیه. عزاداری ابی عبدالله، همون آدمی که پسرش شهید میشه در راه ابی عبدالله علیه السلام، حاضر نیست خدمتگزاری حضرت رو تعطیل کنه، کارش به اینجا میرسه. پناه میبریم به خدا. مرا که نام شراب از کتاب میشستم، اینقدر مقدس بودم که اگه کتابی توش نوشته شده بود شراب آب میکشیدم. مرا که نام شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. خیلی عاقبت به خیلی امر غریبیه. غافل مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید نیز مشو که رندان باده نوش، ناگه به یک خروش به مقصد رسیدند. با یه یا حسین بارشون رو بستن و رفتن، با یه یا علی. و روزگار روزگار غریبیه، لذا خیلی باید مراقب باشیم. دیگه یه شب عرض کردم، حالا چون بعضی آقایی نبودن فقط ترجمه میکنم، فرصت نیست. دیگه وقتی امیرالمومنین سلام الله در باب شیطان و ابلیس میفرماد فعتب رو به ما فعل الله به ابلیس اذا احبت عمله طویل و جهده الجهید علا کبر ساعت واحده. ای فرزندان آدم، عبرت بگیرید از اون چه بر سر ابلیس آمد. هنگامی که عمل طولانی و کوشش مردانه او با یک لحظه کبر باطل شد، بعد خود مولا میفرماد کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. 6000 سال عبادت خدا رو کرد. ابلیس از اجنه است، اجنه عمرهای طولانی دارن. 6000 سال عبادت خدا که شما نمیدونید سالهای دنیوی بوده یا اخروی، یعنی مقیاس چه مقیاسیه. یه لحظه آقا، آخه این ظلمه، چه ظلمی؟ شما 15 ساعت طول کشید رسید بالای قله، دو قدمی قله خدا نکرده پا به لغزه و از بالای قله به قعر دره سقوط میکنه انسان. اقتضای عالمینه، لذا یک لحظه غفلت جایز نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان رو میبرن، کما اینکه گناهان هم حسنات رو میبرن. هبت اعمال یعنی همین. گناهانی هست که گذشته سراسر نور انسان رو از بین میبره و تیره و تار میکنه، لذا دائما باید متوسل بود. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. در دعاهای ماه مبارک خدایا وقتی کرم تو رو میبینم امیدوار میشم، اما وقتی گناهان خودم رو میبینم پشمرده و پریشان میشم. ان الحسنات یذهبن السیئات، که رسول خدا فرمود اگر کسی به استناد صریح این آیه نمازی بخوانه که دل و زبانش همراه و هماهنگ باشه، از نماز فارغ نمیشه مگر مثل روزی که از مادر متولد شده پاک، البته دل و زبان همراه باشه. خدا رحمت کنه علمای در گذشته رو، مرحوم آیت الله شهید مطهری با یکی از اولیاء خدا ملاقات میکنه، شون میپرسن که فلانی نماز شما چجوره، چجور نماز میخونی؟ خیلی جالبه، اولین باری که، حالا من بچه بودم شاید کلاس فکر کنم پنجم یا اول راهنمایی بودم، اولین باری که خدمت مرحوم آقای علامه کرباسچیان رسیدیم در مدرسه، ایشون به من گفتن که فلانی نماز چجوریه، تو نماز حالت چجوریه. و اینو بارها شنیدم که کسانی که خدمت بزرگی رسیدن اولین سوالی که او کرده راجب نمازه. چرا؟ چون نماز معیاره، ستونه. بنده وقتی میام توی خونه، در و دیوار و ارزم بازو شما گچبری و معماری و اینا توجه من رو جلب میکنه، ولی وقتی یه مهندس وارد این بنا میشه اولین چیزی که دقت میکنه ستون هاست. حتی شاید بعضی از ستون ها ستون های کاذب باشه، من رشتم نیست نمیدونم، میره سراغ ستون های اصلی، اینا چجوره، اینا قرصه یا قرص نیست. اینا قرص باشه دلش قرص میشه، اینا قرص نباشه هزاری هم بزک و دوزک بکنی ثمری نداره. نماز ستون دینه، از صلاتو عمود و دینکم، یا اون روایتی که حالا همه ما بچگی حفظ میکردیم که از صلاتو عمود و دین، اگر واقعا ستونه، لذا معیار تشخیص اینه. لذا خیلی، یعنی هر کسی از انسان میخواد حالی بپرسه، اگر اهل دل باشه میاد سراغ اصل، بنده باشه میام سراغ فر، سراغ قیافه، سراغ نوع آجر. از مرحوم آقای مطهری ایشون میپرسه که شما نمازتون چطوره؟ ایشون میفهمان که خدا رو شکر، الحمدلله خدا من توفیق داده، در نماز متوجه هستم چه به خدا میگم، همه معانی نماز رو دقت دارم و میگم. خب خیلی مهمه، ما الله اکبر میگیم، بیا ببینیم السلام علیکم و رحمت الله، ترمز دستی کشیم و این پایین، کی دنده عوض کردیم، کی رکوع، کی سجود، کی قنوت. جالب اینه که مخارج حروف همه درسته، یعنی این چیزایی که شیطان باش کار نداره اینا خیلی خوبه، الحمدلله. شیطان چی کار داره من ولد زالینو چجوری میگم؟ منم که کار دارم بابا، همچین ولد زالین گفته بود فکش در رفته بود. خب کاری نداره اینقدر بگو تا همه جونت در بره. آخه این که نماز نیست، نماز او بندگیه، اونو شیطان میره سراغه. دوزو حواس شما رو پرت میکنه، حواس منو پرت میکنه، تمام چیزای گمشده تو نماز پیدا میشه. تو نماز آدم دعوا میکنه، صلح میکنه، آشتی میکنه، قضا میپزه آج خانم، مزنه، سفارت اشغال میکنه، آزاد میکنه، همه این کارا تو نماز انجام میشه. بعد السلام علیکم و الحمدلله، اون چه نمازی خوندیم، خیلی یه ملغمه آش شل قلمکاری بود از همه چیز جز اون کسی که میگفتم یاکه نبود و یاکه نستنیم. مرحوم آقای مطهری فهموده بودن که من تو نماز الحمدلله میفهمم چی میگم. توجه، ایشون گفته بود پس شما کی به خدایی که مخاطبته توجه میکنی؟ من الان دارم با شما صحبت میکنم، اصلا به کلماتی که میگم توجه نمیکنم. مبتدا چیه، خبر چیه، مسند چیه، گزاره، کاری ندارم. من شما رو میبینم، چهره شما، گاهی وقتا به خاطر اینکه شما حالتون در یه جمله منقلب میشه، من بحث مثلا عوض میشه مسیرش. اگه قرار بشه من به کلماتم فکر کنم که دیگه با شما صحبت نمیکنم. ما خیلی بالا بریم اینجا میرسیم که میفهمیم چی میگیم، تازه اون بزرگوار میگه آه حالا خب فهمیدی چی میگم، اون که روبروته اونو کی توجه کردی. اگر کسی نماز دلش و گلش همراه و هماهنگ باشه، پیغمبر خدا فرمود مثل روزی که از مادر متولده از گناهان پاک. قرآن مجید در مواضعی گفتگوی اهل بهشت و جهنم رو نقل میکنه پیشاپیش قبل از اینکه اتفاق بیفته. خیلی همین گفتگوها شنیدنی و عبرت آموزه. میفرماد در یکی از این مواضع، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بهشتی ها از در بهشتی که هستن از مجرمین و گناهکاران میپرسن، چون گاهی پرده ها بالا میرن و همدیگر رو میبینن، میپرسن شما چه کردید که به سقر افتادید؟ سقر قسمتی است از دوزخ که جهنم از حرارت او در عذابه، علیاذ بالله. اینا تو این وادی افتادن، تو این درکه افتادن. میگه شما، میگن شما چه کردید که در سقر افتادید؟ جالب جوابی که اینا میدن، اولین چیزی که عنوان میکنن که معمولا مهمترین هم هست دیگه، توی برنامه های تلویزیونی که گاهی مثلا با معتادا، با زندان افتاده ها مصاحبه میکنم، یعنی آقا شما چی شروع افتادیم مثلا تو زندان؟ میگه امان از این چشم هم چشم، یعنی معلوم میشه که این او رو چه که برگشتی باعث شده بکشه. شما چرا معتاد شدی؟ امان از رفیق ناباب. اولین چیزی که میگه مهمترین چیزه. از جهنمی ها میپرسن چی شما رو به سقر انداخت؟ میگن قالو لم نکو منل مسلیم، ما از نماز گذاران نبودیم، خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. شب عاشورا اونقدر سینه میزنه که صبح عاشورا نماز صبحش قضا میشه، صبح عاشورا نماز صبحش قضا میشه، علی عزیز بالله. برای خیلی از ما ممکنه پیش اومده باشه، یعنی شیطان سواری میگیره. من به یکی از دوستان که تو کارهای حیات و اینا فعالیت میکرد گفتم خیال نکنید شیطان منو شما رو رها کرده، صاف 36 سال رو من کار کرده به اینجا رسیدم، 49 سالمه، 36 سال بعد از برو شیطان رو من کار کرده، خودم میدونم تا اینجوری شدم که الان هستم. و همین آسو خیلی ساده با یه قطرش فاتحه این همه تلاش و خونده شد رها نمیکنه هر کی یه جور. اسلام و مسلمین در خطر. عمو جون کلا خودتو بگی باد نبر، اسلام مسلمین صاحب داره. قو انفسکم و اهلیکم نارن و حدوها الناس و حجارا. خودتو حفظ کن، خانوادتو حفظ کن از شرور و فتن آخر الزمان. قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم. اینا دیگه بعدیاش، این مال آخرتش. تو دنیا هم همینه. تو دنیا آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد آقا وضعم به هم ریخته، زمین و زمان با من به سر جنگ آمده، ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، درهای باز مقابل من بسته میشه، طلا تو دست من خاک میشه. یه وقت آدم یه حادثه براش پیش میاد، صبح خونه میاد بیرون، زمین خیس، زمین میخوره، خدا نکرده شلوارش مثلا پاره میشه، پاش زخمی میشه، به هم گرده خونه، شلوار عوض میکنه، میره سر کار. یه وقت شما میخوای صبح بیای خونه، از خونه بیای بیرون، لباس میپوشی، شلوارت پاره میشه، میای بیرون، قلاب درگیر میکنه، کتت پاره میشه، میای جلوتر، پات میره تو چاله، میای جلوتر، یه ماشین میفته تو چاله، صد تا پاتو کارواش میده، میای جلوتر، زمین میخوری، میای جلوتر، دعوات میشه، میای جلوتر، تصادف. خب بابا یه عقل خدا برای همین وقتا داده، فکر کن آخه چرا اینطور توالی سیئات، توالی مشکلات. حالا یه وقت در سطح فرده، یه وقت در سطح خانواده است، یه وقت در سطح کلان جامعه است. وقتی هی پشت سر هم بد پی میاد، یه چیزی خرابه، بعد اون مشکل حل کرد. آمد خدمت امیرالمومنین، آقا شما طبیبید، شما طبیب روحید، من چه کردم که اینطور بر من بلا میباره؟ امیرالمومنین اون رو نشوندن طبق روایت، آرام باش، درخت عمل دوبار میوه میده، خیلی از میوه ها زودرس تو همین دنیاست. بعد حضرت شروع کردن معاینه او، طبیب دیگه، وقتی طبیب شما مراجعه میکنی، حالا ببخشید تو ما پادکست شما میکنیم، سرم درد میکنه، اول میاد سراغ رگای گردن، میاد سراغ چشم، یه دفعه نمیاد سراغ ناخن پا، حالا ممکن نهایتا به ناخن پا منجر بشه، ولی اول مهمترین احتمال رو طبیب بررسی میکنه. وقتی آمد خدمت امیرالمومنین پرسید، آقا خیلی این جمله جالبه، خیلی این روایت عجیبه، تکان دهنده است. یعنی بنده بارهای روایت رو بالا منبر گفتم، ولی هر بار برای خودم تا مدتی شارژم کرده، یعنی توجه هم داده که با امیرالمومنین میتونن برن سر اصل مطلب، چون علم غیب داره مولا، مشکل رو مطرح کنن، حلش هم بگن. ولی امیرالمومنین معاینه میکنه روح این مرد رو، تا بعد از 13 قرن من و شما هم اگر احساس میکنیم زندگیمون اونی نیست که باید باشه، یه انسان اینجوری زندگی نمیکنه. کسی که شیعه امیرالمومنینه، شیعه امام زمانه، هم دنیاش هم آخرتش باید گلستان باشه، نه اینی که منده دارم، این نکبتکدهی که من توش دست و پا میزنم، قصه رو قصه، رنج رو رنج، غم رو غم، یه جایش مشکله. بعد 14 قرن اگر من و شما دسترسی به امیرالمومنین نداشتیم، دسترسی به حسب ظاهری به فرزندش حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفدا در دوران غیبتش نداشتیم، ما هم بتونیم خودمون معاینه کنیم، ببینیم کدوم اینا تو ما صدق میکنه، خودمون رو درمان کنیم به عنایت الهی. اولین و محتملترین احتمالی که امیرالمومنین دادن چی بود؟ نماز. حضرت فرمودن نماز چجوریه؟ نکنه نسبت به نماز بی‌تفاوتی، نکنه بی‌توجهی. کما اینکه فردای قیامت اولین سوالی که میکنن باز نمازه، باز نمازه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر رد شد از این کسی از این سوال، پاسپورت اصلا نداره تا حالا بیان روزشو بپرسن، خمسشو اول از این میپرسن. دنیا هم همین، امیرالمومنین از نماز پرسید، نکنه نسبت به نماز سهل‌انگاری. عرض کرد نه یا امیرالمومنین، در حد توانم مقیدم، اونقدر که میفهمم به موقع میخونم. در روایت داره اگر میخواید مؤمن رو بشناسید، بذارید وقت نماز بشه بعد او رو بشناسید، ببینید چجور از جا میجهه برای نماز. بنده به پسرم، حالا بعد نسبتشون که اینجا نشسته، میگم آب بده، 10 دقیقه میگذره، بابا آب بده، داره تلویزیون میبینه، 10 دقیقه داره اینترنت کار، 20 دقیقه داره مجله دورش رو تنظیم کنه، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، بعد 5 ساعت ای بابا هنوز زنده ای، میره یه دیوان آب میاره. خب دفعه اول من زیر سیبیلی رد میکنم، دفعه دوم رد میکنم، دفعه سوم چیکار میکنم؟ منم بالاخره یه جا جبران میکنم، ولو پدرم ناخودآگاهه. حالا اگه این 3 دفعه شد 30 دفعه، شد 300 دفعه، شد 3000 دفعه، شد روزی 5 بار، هر بارم 6 دفعه فریاد زد مؤذن هیا 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 هیا، عجله کن برای نماز، عجله کن برای فلاح، عجله کن برای رستگاری، و من بنده ناخلف خدا عجله نکردم. تلویزیون رو مهمتر دونستم، اینترنت رو مهمتر دونستم، غذای رو چراغ و روزنامه رو و دخل مغازه رو همه رو مهمتر دونستم. طبیعیه وقتی من با خدا کار دارم، خدا همینجوری قاعدش اینه دیگه، اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، بنی اسرائیل به عهد و پیمانی که با من بستید وفا کنید تا منم وفا کنم. اقتضای این قضیه اینه. تازه این وقت نماز، این دیگه دقت در وقت نماز، بنده البته خودم هم مبتلا به هم، یعنی فکر نکنه الان بنده خیلی مؤمنم، نه منم فقط یه ذره روم از شما بیشتر، دو تا پله منم بالاتر، الا گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، علی اعوذ بالله. دقت در وقت نماز دیگه به قول بنده فیزیکی در این جنبه قضیه است، یعنی عمریان میتونن این کار بکنن که دارن میکنن. اگه رفتید که حتما همیشه رفتید کشورهای سعودی و کشورهای عرب زبان، دیدید چقدر برای نمازشون دقت دارن در وقت نمازشون. این دیگه کمترین کاری که آدم میتونه بکنه، یا ریمایندر بذاره سر ساعت نمازشو بخونه. ما اینجا میلنگیم، حالا چه برسه دقت در نماز، چه برسه مراقبت در مبتلات نماز، چه برسه در مراقبت در این که غیبت نکنم. امروز روز پنجم یا ششم محرم، نمیدونم، من نمازم رو خوندم، باید از 25 ماه قبل، نه ماه ذیحجه، ماه ذیقعده تا امروز، یعنی 40 شبانه روز من تو نامه اعمالم غیبتی نبوده باشه تا خدا این نماز امروز بنده رو پذیرفته باشه. من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل لا صلاته و لا صیام 40 یوما و لیلا. خلاصه آسون نیست. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، راه بهش محفوفتون بالمکاره و صبر. عرض کرد نه آقا، نسبت به نمازم مقیدم، موفقم. حضرت رفتن احتمال دوم، جوان نکنه حرمت بزرگتر رو نگه نمیداری، حرمت موی سپید رو نگه نمیداری. جوان موی سپید محترمه، کسی که حرمت بزرگتر رو نگه نداره روزگار هم حرمت او رو نگه نمیداره. کارمند منه، زیر دست منه، مستخدم خونه است، هرچی، موی او سپیده، محترمه. حتی بزرگان هر ملت و ملیتی محترمن، هر مذهبی محترمن. من حق ندارم باد بندازم تو گلو مشتم و گله کنم بگم مرگ بر بابا. این قبیله، قبیله میمون پرستان، کسی که میمونو میپرسته اون دیگه چقدر باید ارزش داشته باشه؟ آیا من میتونم وقتی رفتم هندوستان تو معبد میمون پرستا مثلا برم سراغ آخوندشون، رئیسشون، به او توهینی بکنم؟ البته عذر میخوام، خیلی نادونه طرف، ولی خب بزرگ این قومه، باید احترامشون نگه. بزرگ ملت های دیگه، حق ندارم به بزرگان ملت های دیگه لحانت رو. مگه جنگ؟ بله تو جنگ حلوا خیلی نمی کنن، هر های هوی داره، اون میگه مرگ بر تو، منم میگه مرگ بر خودت، این ممکنه، ولی ابتدا به ساکن خیر. عرض کرد نه آقا، در حد خودم یادم نمیاد نسبت به بزرگتر بی تفاوت باشم، بی احترام باشم، بی احترامی کرده باشم. حالا متاسفانه این مسائل دیگه کم کم بین ما داره رنگش رو از دست میده. ما بچه بودیم امکان نداشت در اتوبوس یک پیرمردی، پیر خانم مسنی ایستاده باشه و یه جوانی نشسته باشه، ولی حالا شما میبینید تو مترو و جاهای دیگه خیلی وضع فرق کرده. باید هم بشه، اقتضای خیلی چیزاست. حضرت فرمودن جوان نکنه به زیر دستت ستم میکنی، ظلم به زیر دست دودمان انسان رو به باد میده. آخرین وصیت امام حسین کربلا به آقای امام سجاد این بود و آخرین وصیت امام سجاد به امام باقر همین بود و آخرین وصیت امیرالمومنین به سید الشهدا همین بود، که این وصیت به این بزرگواران نبوده. این برای فهم من و شماشون ائمه خیلی مطالبشون روایتی که نقد بشه تا بعدن شیعه بعدن پیروانشون درک کنن. آخرین وصیت این بود: ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. از ظلم به کسی که فریاد رسی جز خدا نداره بترس. یا شما تو گوش من میزنی، منم دست توانا دارم، زبان گویا دارم، راه قانونی رو بلدم. اما یا تو گوش کسی میزنی که دست توانا نداره، زبان گویا نداره، یا دست و زبان رو داره، راه قانونم بلده ولی نمیتونه. زن منه، شوهر منه، بچه منه، گاهی مادر منه، پدر منه، بره بچه شکایت بکنه چیکار کنه؟ کارمند زیر دست منه، گلدان منزل منه. این زبان بسته تشنه است، چجوری بفهمونه تشنه است؟ آدم باشه میره سر یخچال، 5 روز این حیوان آب نخورده. امیرالمومنین شبی که به مسجد میرفت و به ضربت خوردن مولا منجر شد، آخرین وصیتش به دخترش این بود: دخترم، این زبان بسته ها اسیر دست تو هستن، اگر در آب و دانشون کوتاهی میکنی اونها رو آزاد کن، روزیشون با خداست، اما اگر در منزل تو هستن روزیشون با توه. ظلم به زیر دست دودمان انسان رو به باد میده، چون آه او از سر اضطراره. آه من از سر اضطرار نیست، من خیلی کارا میتونم بکنم، آخر سر میگم خدا بزنه پس کلت، ولی او اول سر میده. و چون مضطر میره: امن یا جیب المضطر ازادا. لذا بترسیم. اینو من تذکرم، چون جوانها در مجلس ها الحمدلله زیاد هستن زیر سایه بزرگترها، اینو به خصوص برای جوانترها عرض میکنم. فکر نکنید این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود با عنوان آخرین وصیت، و حالا من نقد کردم آخرین وصیت سیدالشهدا، آخرین وصیت امام سجاد، مال کسی است که زیر به حسب خارجی هم زیر دست انسان باشه. نه، خیلی وقتا طرف خیلی از ما قوی تره ولی نمیتونه. توی اداره هستم که رئیس اداره نمیتونه منو بیرون کنه، پدر و مادر نمیتونن با بچهشون درگیرشن، بالاخره پاره تنشونه وقتی من مادرمو میچزونم، پدرمو میچزونم، علیاذ بالله. فاتحه زندگی میخوندم، فاتحه زندگی میخوندم. عرض کردن آقا نسبت به کوچکترها مقیدم، موفقم، در حد توانم عمل میکنم. حضرت فرمودن: جوان نکنه حرمت، وقت من تقریبا تمام ولی حیفم بدید روید ناتمام بمانه، جوان نکنه حرمت والدین رو نگه نمیداری. آه پدر و مادر آتش میزنه به دنیا و آخرت، به دنیا و آخرت. این روایت رو آیت الله سیستانی در یکی از رساله هاشون این روایت رو میارن، خیلی عجیبه، معمولا مراجع مستلداتشون رو نمیارن، یعنی سندش مولا درزش نمیره، مولا درزش نمیره، که یه مرجع تحریر تو رسالهش آورده: من نظرم الى ابویه نظرم ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. کسی که به پدر یا مادر غضب‌آلود نگاه میکنه، نه آهی میکشه، نه حرفی میزنه، نه درگیر میشه، هیچی، فقط ناراحت خشم، با خشم نگاهی میکنه، لم یقبل الله له صلاتن، خداوند هیچ نمازی رو از اون نمیپذیره، نکره در سیاق نفع فاده عموم میکنه. آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگردیم. اگر پدران یا مادرانتون زنده هستن قدر بدونید. جوان گفت: یا امیرالمومنین، در این زمینه هم یادم نمیاد تا زمانی که زنده بودم که وظایفم را عمل کردم، حالا که چند سالی سر به تیره تراب نهادند. حضرت فرمودند: جوان طبق روایت نکنه پس از مرگ اونها رو فراموش کردی. دفتر زندگی پدر و مادر بسته میشه ولی کتاب وظایف ما همچنان باز میمانه. امام باقر علیه السلام فرمود: چه بسا گره های کور زندگی شما که از حقوق والدین در گذشته شماست. من از شما سوال میکنم، الان شب جمعه است، حاج آقا، حاج خانومی که اینجا صدای بنده رو میشنوی، از اول هفته تا امشب شب جمعه برای پدر بزرگ و مادر بزرگتون چی کار کردید؟ برای پدر پدر بزرگتون چیکار کردی؟ حالا پدر مادر رو گاهی آدم یادشه، پدر بزرگ مادر بزرگ هم یه ذره گاهی یادشه، مگه والدین اختصاص به این مرحله داره؟ تموم مگه میشه؟ آقا من یه دو ساعت برم به زهرا برگردم، خب اینجا یه فاتحه بخون، خدا خیر بده همون فاتحه رو بخون، ولی خود سر خاک رفتن موضوعیت داره. شب جمعه، اصل پنجشنبه، شب جمعه و روز جمعه ارواح منتظرن میبینن بازماندگانشون رو که کنار قبرشون مینشینن، و اگر نرن دلشون میگیره. دنیا میخواهیم پدر و مادر، آخرت میخواهیم پدر و مادر. گفت یا امیرالمومنین اینو به شما حق میدم، اونقدر 6 و 8 زندگیم قاطی شده که مدت هاست غفلت کردم، فراموش کردم سر خاکی خیراتی انفاق داد. حضرت فرمودن گره فرو بسته زندگی تو از همین جاست، برگرد جبران کن که خدا جبران میکنه. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، راه بازه. جوان رفت، بعد از مدتی خدمت مولا رسید، چهره برافروخته، گل انداخته، برق زندگی تو چشم ها می درخشه. امیرالمومنین لبخندی زدن، کیفس با چطوری جوان؟ عرض کرد آقا همون بودید که فرمودید، حالا درا بسته مقابل من باز میشه، نهر خشکیده من که میرسم جاری میشه، خاک تو دست من طلا میشه، خاک تو دست من طلا میشه. از ماست که بر ماست. انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا. مسیحی، یهودی، یه چیزایی هست که اصلا این دنیا عرض من تمام. میخواستم یه روایت هم نقل کنم بمونه انشاءالله، فیض هم آماده است برای شبهای بعد. این دنیا حسابش با آخرت فرق میکنه رفقا. اونجا یه فیلترهایی هست که اینجا نیست. قیامت اولین پله که شما وارد محشر شدی، وقتی صدات میزنن به اسم امامت صدات میزنن، اینال علویون، اینال عمریون، لعنت الله علیه. لذا همه اول فیلتره رو گذاشتن، خب با علیین جواز رو نرسته، اصلا نمیتونی رد بشی، عملت باید خالص باشه، مخلص باشه، ولایت داشته باشی و و فلان. ولی اینجا این فیلتره نیست، اینجا لات چاقوکش بی همه چیز نسبت به والدینش محبتی کنه نونش رو میخوره، نسبت به ارحامش سدرهه میکنه نونش رو میخوره، نکنه چوبشو میخوره، عابد شب زنده دار نماز شب خون بشه فرق نمیکنه، چوبشو میخوره. چون اینجا یه حکایت دیگریه. خدایا به حق آقا ابی عبدالله الحسین و پدرشون امیرالمومنین امام ما، خدایا لحظه ای ما رو در زندگی به خودمون وا مگذار. خلاصه کنم عرائزم رو، از آیه اقم الصلات شروع کردیم، بعد از ماجرای بانک ها و سپرده گذاری در بانک از آیه اقم الصلات شروع کردیم. عرض کردم خدای متعال در این آیه قانونی رو که در سراسر هستی ساری و جاری است بیان میکند که ان الحسنات یذهبن السیئات، و به نص سری پیغمبر نماز حسنه است و ستون دینه، و خدای نکرده بی توجهی به او آخرت انسان رو به وادی میندازه که در سقر علی عزو الله محبوسه، و در دنیا هم زندگی رو تیر و تار میکنه. کمان که مولا اولین احتمالی که در مورد جوان گرفتار دادن در مورد نماز او دادند. خدایا اون چه بر ما گذشت گذشت، از امشب و این لحظه ما را از نماز گذاران حقیقی قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا قاسم ابن حسن. دیشب و امشب هر کجای عالم چراغی برای ابی عبدالله روشن بوده، نوعاً رفتن در خانه دو یتیم امام مجتبی کربلا و یتیم نوازی کردن. ما میریم در خانه امام مجتبی، عرضه میداریم آقا 13 سالت کربلا خودش رو با شما معرفی کرد. یه پسر بچه 13 ساله شما در ذهنتون بیاری، تو فامیلتون یه پسر 13 ساله کلاس اول راهنمایی، قد و قوارش چقدره؟ شب عاشورا وقتی همه مردها، یلها، دلاورها شاد و شادمان وعده بهش گرفتند از ابی عبدالله، نقل میکنن این آقازاده هم در بین جمعیت نشسته بود، عرضه داشت عموجان آیا فردا من هم شهید خواهم شد؟ آقا ابی عبدالله معلومه اصلا جواب و سوال نشون میده سن در چه حده. حضرت فرمودن برادر زاده مرگ رو چگونه میبینی؟ عرض کرد آقا احلا من العسل، اگر در رکاب شما باشه از عسل مصفا شیرین تر. حضرت فرمودن بله عمو جان، تو هم فردا شهید خواهی شد، حتی عبدالله شیرخواره هم فردا شهید خواهد شد. یعنی مردم به بچه های 2-3 ساله 6 ماهه 13 ساله هم رحم نمی کنند. علی عباس فردا آمد اونقدر دور عمو چرخی تا اجازه می، اولین کسی که از آخه می دونی درگیری شد کربلا، وقتی قائله وقتی ماجرا شروع می شد اصحاب و خاندان بنی هاشم درگیر شدن. اصحاب میگفتن تا ما هستیم یه جوان هاشمی به میدان نمیره، هاشمی ها میگفتن ما باشیم و کسی دیگری فدای مولای ما باشه. درگیر شدن تا ابی عبدالله فرمودن اول اصحاب بعد برزندان من بعد بنی هاشم. اولین کس که رفت آقا علی اکبر بود. قاسم آمد جلو، عمو جان میشه من هم برم میدان؟ آقا جواب ندادن. اونقدر دور عمو چرخی تا اجازه رو گرفت. من نمیدونم این جوان با خدا سلامتی به دعای راستی‌زاده به زبان حال خوب توصیف کردن در اشعارشون، نمیدونم این جوان با این نوجوان با این قد و قواره چطوری رفته میدان. شمشیرش به زمین کشیده میشد، رجز خانده انتون کرونی، تعجب میکنید یه پسر 13 ساله به میدان آمده؟ من اساره شجاعت پدرم امام مجتبی هستم. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفی المؤتمن. جنگ نمایانی کرد. یه وقت صدای استغاثه او از میدان به گوش عمو رسید، یا اما خلصنی من هاز از ظالم، عمو بیا مرا از دست این ظالم نجات بده. نوشتن آقا ابی عبدالله به میدان تا دوان دوان ظالم به درک واصل شد، اما وقتی گرد و خاک ها نشست با سن در آغوش عمو، من جسارت نمی کنم یا بقیت الله که وضع بدن قاسم چگونه بود. فقط اینو عرض می کنم اولین نوح خانش خود عمو بود. عمو به خدا سخت است من رو بخانی نیایم، وقتی که بیایم به حالت سمری نبخشد فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزن عظیمه.